خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عبد العاصم المصطفى محمد و على بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکة او نرى ربنا لقد استكبروا فی انفسهم عتوا كبيرا يوم الملائكة لا بشرى يوم ظلم المجرمين ويقولون هجرا محجورا. حضر مبارك سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره شریف فرقان است. در نوبت قبل گفتیم که ردیف ایراداتی که در این سوره مبارکه بر پیغمبر مکرم اسلام وارد است از ناحیه مشرکین قبلا مبحث مطرح شد. و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق. این چه پیغمبری است؟ اگر این پیغمبر و رسول خداست چرا میخورد؟ چرا در بازار مشی میکند و حرکت اقتصادی دارد؟ خب در پایان آیات قبل بازگو کردیم که اساسا این دو حاجت یه حاجت فردی است، یه حاجت اجتماعی است. اکل طعام انسان نجه به اصطلاح اون حالت عجوف بودن رو دارد. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام. احتیاج طبیعی انسان از ضروریات سته و ششگانه زندگی او اکل طعام است، خوردن است، نوشیدن است. وانگاه از سوی دیگر مشی در اسواق، اون حرکت تجاری و برحال کوچه بازار رفتن به اون معنا، از لوازم مدنیت زندگی انسانی همین است، اون به دبستان اقتصادی و تجاری. این هم ضرورت و حاجت بشریست و لابد از آن. ایرادی که اینها وارد میکنن همین است که این اگر بشر میخورد و وابستگی و تعلق به خوردن دارد، این آقا هم اگر پیغمبر است و رسول خداست و مانند دیگر انسانها در گیر خوردن است و گرفتار این الغه و وابستگی است، این هم پس انسانی است که نمیتواند اون مایه های لازم نبوت را داشته باشد، نمیتواند اون سطح برتر را داشته باشد. چون اون هم مانند ماست، اسیر خوردن است، اسیر حاجاتی است که به تبع خوردن می آید. پس چنین است، اون بناسی که بر خودشون و بر نفس می کنند موجب می شود این رو به عنوانی ایراد بر نبی مکرم و نوعا انبیا در گذشته همچنین بوده است قرآن بازگو می کند. و اون بود دیگر به هر حال اون سابقه سوق و بازار و اون خصوصیاتی که در گفتگوی قبل بازگو کردیم که در لسان بعض از معصومین خلاصه دعاها رو تلقین کردن که وقتی به بازار میدوید دعا کنید اللهم منی اسألو که از تو طلب میکنم که نه ظلم بکنم نه ظلم به من بشن. محلیست که ممکن است هر دو باشد، هم ظلم به شما بشود و هم شما ظلم کنید. این در ذات بازار وجود دارد. به هر حال جمله ایست این رو بزرگان میگویند بناء البیع علی المقابله. اساسا در معامله و بدبستان اقتصادی هر دو طرف سعیشون بران است که بیشترین سود رو به سوی خود بکشند. کلم یجر رو نار الی قرصته، هر کسی میخواهد آتش بر کماج خود بدهد. این بناء بیع است، در ذات تجارت این قضای افتاده است، نظام مزنه این سقوط هاست. و خلاصه کار همان گونه که بازگو شد لغزنده است. رجال و ناتلهیهم تجارتون بلا بیعون از ذکر الله، از مواردی که به عنوان ملهی، از مواردی که لهو کننده در قرآن مطرح می شود به انسان رو باز می دارد از ذکر و یاد خداوند سبحان، تجارت و بیع است. و درود خدا بر مردان که اینها تجارت و بیع از یاد خدا بازشون نمی دارد، به اونجا رسیدن که اون حاکمیت رو دارد. خب اینها این مشی اقتصادی و این آمده شده در بازار رو به عنوان یه نقیصه بر پیغمبر می‌دارن که ایشان چرا می‌رود می آید به دبستان دارد. قرآن در اینجا فرمود ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. 124 هزار اگر پیغمبر فرض کنید که شما آخرین اون باشید، یا رسول الله همشون این مشی رو داشتند، این خوراک لازمه انسانی است و اون مشی در اسفاق هم لازمه زندگی اجتماعی است، احتیاجاتشون برآورده کنند. جوابی که اینجا علی اعلی مطرح میکند جواب حلی نیست، جواب نقضی است. یعنی این آقا اگه شما میخواید اعتراض بر این بکنید، اعتراض بر جمعی سلسله نبوت داشته باشید. پس ایراد یکی نیست، ایراد 124,000 تاست. این جواب، جواب به اصطلاح نقضی است، ناقضاً خداوند پاسخ میدهد. در اینجا در موارد دیگر هم مطرح شده است که در حال همسری با انبیا برداشتند، اولیا را هم چون خود پنداشتند، قضایا آن است که تصور نکنید انبیا اگر میخورند اینها مانند شما وابستگانند، این تعلق ها را اینها ندارند. اینها اگر به بازار میروند اینها سوقی دیدند و بازاری دیدند که بازار دنیا در نزد اونها هیچ چیز نیست. اینها بازاری دیدند در ملکوت که زرق و برق دنیا اینها را هرگز نمیگیرد. دلی که حور بهشتی رو بود و یغما کرد، کی التفات کند بر بتان یرمایی. اینها که دیدند که زال کنوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، اونها که اون ملکوت و عجائب خلقت و آفرینشون میدانند، به این زرق و برق دنیا فریب نمیخورند. این سوق نمیتواند عامل انحراف در شخصیت اینها باشد. خب این گونه جواب هم در فرازهای دیگر کلام خداوند سبحان داریم. تا اینجا بحث هفته گذشته پایان رسید. در پایان آیه شریف فرمود و جعلنا بعضکم لبعض فتنه و تصبرون و کان ربک بصیرا، و قرار دادیم ما بعضی از شما را برای بعض دیگر فتنه. اون فتنه‌ای که در اینجا خداوند سبحان مطرح می کند همون سنت افتتان و ابتلاع و آزمون است. پاره از شما انسان ها به بعض دیگر آزمون می دهید، به سبب برخوردتون اون مراودهی که با هم دارید یه محکی می خورید که چه هستید و چگونه هستید. انبیا به امت، امت به انبیا، همیشه هر طبقه ای رو نگاه کنید با طبقه دیگر. در سنت الهی در جامعه عالمان به غیر عالمان، اغنیا به غیر اغنیا، تمام طبقات رو اگر بنگرید همه یه تعامل این چنینی در سنت الهی دارن، همه به هم محک می خورن. خداوند عالم رو به جاهل محک می زند، چیست عمل کردش با جاهل، چه وظیفه ای، چگونه عمل می کند در قبال اون کس که نمی داند. اون کس که نمی داند در قبال عالم چه عمل کردی دارد؟ آیا در صدد آن است که بجوید و بداند؟ لا یستنکف ان یتعلم، آیا استنکاف از تعلم دارد یا ندارد؟ اون عالم چی؟ آیا عمل می کند؟ آیا اون شور را دارد؟ اون شوق را دارد که زکات العلم نشرو؟ هر کدام به گونه امتحان به هم پس می دهند و محک می خورند. این افتتان همان است که بارها عرض کردم، افتتن از ذهب، وقتی طلا درون کوره می رود اونگاه به عیار می رسد. شما انسان ها در برخوردهای اجتماعی که با هم دارید محک می خورید، عیارگیری می شوید. مریض به طبیب محترم، طبیب به مریض آزمون خودشون پس می دهند، چگونه عمل می کنند؟ بار والی به رعیت، ولات و حکام با رعیتشون امتحان می دهند، اینها چگونه برخورد می کنند با حقوق آحاد جامعشون؟ و جامعه با ولات امتحان می دهد، آیا هر ظلمی رو از والی می پذیرند؟ آیا عدل والی را تقدیر می کند؟ تشکر دارد در قبال اون یا ندارد؟ اگر بنگرید تمام طبقات اجتماعی همان گونه که خداوند سبحان میگه اینجا برای انبیا و امت، در رابطه با تمام طبقات حاکم و صادق است. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، ایرادی ندارد اینها بگویند نسبت به انبیاشون امتحانشون بدهند، انبیا هم به امت امتحان میدهند و خداوند محکشون میزند. آیا شما اون توانایی و شکیبایی را دارید که در قبال این فتنه و امتحان درست شخصیت خودتون رو کنید؟ و کان ربک بصیرا، خدا بصیر است و اون چه شما عمل میکنید به نشان میدید. و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه. در ادامه سخن باز هنوز گفتگوی ایراداتی است که مطرح میشود. و قال الذین لا یرجون لقاءنا، میگویند اون کسانی که رجاء به لقاء ما ندارند، لولا انزل علینا الملائکه، چرا خداوند نازل نکرده است، چرا نازل نشده است بر ما ملائکه، چرا ملک به عنوان پیغمبر برای ما نیامده است، بشر آمده است نبی ما شده است. و قال الذین لا یرجون، کلمه لا یرجون از ماده رجاء می آید، رجاء نوعاً اون امید به شیء ممکن و متوقع است، در قبال تمنی، ترجی و تمنی. تمنی امید است به اون شیء که ممکن است بشود و ممکن است نباشد، ممکن و غیر ممکن. اگر آرزوی اون داریم اینجا تمنی به کار برده می شود. ما خیلی تمنیات داریم که اینا ممکنات نیست، ممکن نیست اصلا. ما تمنی داریم که یه لیتینی، کاش که ما مثلا اتیر پری می زدیم، پرواز می کردیم، آسمان میگیریم به اون معنا، مثلا چون پرندگان خیلی از این چیزهاست که گفته میشه میبینید در لسان شعر و غیره، اینها تمنیاتی است که ممکن نیست، آرزوهای این که نیست، لباس عمل نمیپوشند. اما ترجی نوعا در جایی به کار برده میشود که متوقع است. لقال الذین لا یرجون لقاءنا، چون بحث لقاء الله هست که امر متوقعی است، امر مسلمی است، در این حال باز فعل لا یرجون رو خداوند به کار میبرد. لا یرجون لقاءنا، کلمه لقاء انا یعنی دیدار ما، دیدار خدا. فمن کام یرجو لقاء ربه، این عین عبارتی است که خداوند خود نیز میگوید، یرجو لقاء ربه، آنها که امید به لقاء خداوند سبحان دارند، ما راهکار اون رو تعلیمشون میکنیم. فلیعمل عملا صالحا، کار نیک انجام بدن. ولای شک به عبادت ربه، هیچگاه شرک به عبادت خداوند نورزن، میرسن به این مقام و خواسته. این چیز ممکن است لقاء الله. منتها توجه دارید که این بحث خود لقاء الله گاه محل کلام و سخن و گفتگو و بعضا شاید قدری انقلتی برای بعضی ها بوده است که معنی لقاء الله چیست، دیدار خداوند سبحان چگونه دست میدهد. و بعضا این آیه رو و نوع این آیات رو عده‌ای و جماعتی جز و آیات مثلا متناقض حتی بعضا وارد کردن. زمانی بوده است که جمعی قلم به دست گرفتن، چیزهایی نوشتن که متناقضاتی مثلا در قرآن وجود دارد، اینها چیز جوابش، این آیات با هم چگونه جمع می شود. حال یا واقعا سبب رفع اون تارز ظاهری بودن، یا می خواستن بیراد بگیرن. در زمان خود امیرالمومنین جمع این کار رو کردن. ابن کواع از کسانی بود که دنبال این مصادیق می گشت. از امیرالمومنین علیه السلام سوال می کند که یا ابوالحسن، اینی که شما در قرآن خداوند گفته است که یوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان، در عالم قیامت هیچ کس، هیچ جن و انسی رو خدا از گناهش و عمل سوال نمی کند. اونگاه از سوی دیگر علی اعلام فرمد وقفوهم انهم مسئولون، نگرشون دارد، اینا باید قدم به قدم جواب بدهند، باید مورد سوال قرار بگیرند. چطور اونجا می گوید که لا یسأل، اینجا می گوید که مسئولون، این دو با هم جمع نمی شود. این تناقض دارد این دعای قرآن. خب امیرالمومنین فراز منبر نشسته است، میگه ابن کواع اگر سوال می کنی که بدانی به تو بگویم، سل تفقهن ولا تسأل تعنتن، اگر میخواهی چیز بدانی به تو پاسخ میدهیم، اگر میخواهی ما را اذیت کنی ای مگس، عرصه سیمار رو نجولنگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. اما اگر میخواهی بدانی، بدان قضایه آن است که اونجا که خداوند سبحان بگرد لا یسأل، چون در عالم قیامت خداوند سبحان به طور کلی نیاز به سؤال استعلامی ندارد. اون چون منفی از صفات باری تعالی سؤال استعلامی است، سوال نمی کند که خداوند سین جیم جواب داشته باشد که بداند مطلب چیست. نه، علی اعلا مستقلی است، مضاف بر اون که عالمی است، در اون عالم که اونجا سرائر خود سخن میگوید، اونجا عالمی است که چرا لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، چون یعرف المجرمون سیماهم، چون چهره ها خود رنگ رخساره نشان میدهد، اونجا خود سخن میگوید، نیاز به این نیست که سوال شود تا پاسخ آید. اساسا خداوند نیاز به سوال استعلامی ندارد، چون منفی است از باری تعالی. اما اونجا که قفوه منهم مسئولون، این سوال سوال تحکمی و استقراری است، خدا میخواد اقرار از اینها بگیرد، علی اعلا میخواد که از اینها اقرار کشی کند، اینها رو تحکمن استهزائشون کند، خودشون عواریدشون ثابت کند که چه جرائم مرتکب شدن در دنیا. و بهترین چیز که میتواند قاضی از هر چیزی در باب قضاوت بهتر، عالی ترین مستند قاضی در قضاوت عقارید است، اقرار خود مجرم و متهم از هر شهادت و بیانی عالی‌تر و ناقص‌تر و مؤثرتر است. انهم مسئولون، اینا بیان اقرار کنند بگن چه خبر است. پس اگر سؤال است این است، اگر سؤال نیست آن است. آقا قرآن تناقض دارد، خداوند سبحان گفته است رب المشرق و رب المغرب، خدای مشرق و مغرب، از اون طرف گفته است رب المشرقین و رب المغربین، خدای دو مشرق و دو مغرب، رب المشارق و رب المغارب، خدای مشرق ها و مغرب ها. این چطور است؟ چرا قرآن گاه یک میگوید، گاه تسنیه میگوید، گاه جمع میگوید؟ امیرالمومنین علیه السلام بالای منبر نشسته است و پاسخ ابن کواع میگوید که این مشرق چیست، اون مشرق چیست، خلاصه تفصیل دارد. نوع این آیات در قرآن کریم داریم. یکی از اون آیات خود همین مبحث است که بعضی ها مطرح کردن، که این که بارها مطرح میشود لقاء الله در قرآن، از سوی دیگر نفی رؤیت از حضرت باری تعالی میشود. در گفتگوی قبل مناسبتی بود اشاره کردم، خب بعرین خدایا بنما تا جمال تو بنگرم و ببینم چه خبر است. اوزا لن ترانی، خبری نیست موسا، از این گفتگوها با ما نکن، هرگز نخواهی دید. لن ترانی، این چیزی نیست که پاسخ مثبت باشد. نفی رؤیت صریحا از ذات باری تعالی میشود و مراد اگر همون رؤیتی باشد که ما میدانیم در این آیه شریفه یعنی رؤیت بالبصر باشد، خب همان است که معتزله میگویند و دیگران این نفی رؤیت لن برای ابدیت اومدد نفی میکند، نه در دنیا لا یرا فی دنیا و لا یرا فی الاخره، نه در دنیا دیده میشود نه در آخرت. خب اینجا که خدا میگوید دیده نمیشود و نخواهد شد، درست مسلم همین است، اون غیب الغیب مطلق که واقعا گر کسی وصف او زمن پرسد بیدل از بینشان چه گوید باز، عاشقان کشتگان معشوقند بر نیاید ز کشتگان آواز، اون ذاتی که هرگز دیده نخواهد شد اوست، وجود در بسوست. اگر این چنین است پس با لقاء الله چطور جمع میشود؟ چگونه خدا را لقاء داریم اما رؤیت؟ پاسخی در این جهت داده میشود این است که یک قدری اگر تأمل به لغات و واژگان قرآن داشته باشیم قضیه روشن میشود. اساسا به طور کلی لقاء امری نیست که مساوی با رؤیت باشد و لقاء امری نیست که مستلزم رؤیت باشد. خود ملاقات التقاء الشیئین، نزدیک شدن دو چیز به یکدیگر است و اونگاه رفع المانع، این یه شیء است، رؤیت و نظر اون شیء دیگری است. دیدن و رؤیت دو نکته دارد، یک این که به هر حال اون کس که میخواهد ببیند شرافت دیدن رو داشته باشد، عضو قوی دیدن بدون ایراد و اشکال رو داشته باشد، اهل نباشد، مشکلات دیگر رو نداشته باشد، درست بتواند ببیند. اون شیئی هم که مرئیس میخواهد دیده شود اون هم شرایط رؤیت رو داشته باشد، یعنی اون هم از جهت جسمش، از جهت مکانش، از جهت خصوصیات ابعادش، بود اولش، دومش، سومش، ابعاد دیدن درش جمع باشد، اون محدودیت رؤیت رو داشته باشد، اونگاه این چشم سالم، این اسلحه سالم میتواند اون رو ببیند. این خصوصیاتی است که در باب رؤیت وجود دارد، نه ضعف در ناحیه کسی که میخواهد ببیند باشد، نه مانعی در ناحیه به اصطلاح اون شیئی که میخواهد دیده شود. این در باب رؤیت وجود دارد. اما لقاء این نیست اصلا به طور کلی، لقاء اعم از رؤیت است. گاه لقاء با رؤیت ممکن است همراه باشد، گاه ممکن است همراه با رؤیت نباشد. اون چه در ذات خود لقاء وجود دارد اون ایصال است، اون التقاء است، اون نزدیکی است و رفع المانع است. گاهی در استعمالات بد نیست این به کار برده می شود. در فقه ما خب حالا یه شیء است نجس، بین این شیء نجس و بین ما حائل وجود دارد، یه خرواری از نجاست باشد، اما خب وقتی که خم شراب با ما فاصله دارد، حائلی وجود دارد، دست به دیوار این خم می‌زنیم، این نجاست دست تسری دارد، نه هیچ کجا این شیء نجس متنجس هم می‌شود. هنگامی که ملاقات یه شیء پاک ملاقات با نجاست پیدا می‌کند، اینو فقها اصلا بحث ملاقات با نجس مطرح، یعنی چی؟ یعنی رفع المانع، یعنی حجاب و حائل بین نجس و این شیء برداشته میشه، اونگاه تلاقی دست میدهد. تلاقی اون اتصال، یعنی اون نزدیکی و رفع المانع. این تلاقی ربطی ندارد به اینکه رؤیت به اون معنای که عرض میکنیم باشد، اصلا از این نزدیکتر خدمت عزیزان در هم دیدارها و برخوردها ما گاه ممکن است کسی با دیگری ملاقات میکنند، یعنی اون حجاب ها موانع و این میزها و این تشکیلات برداشته میشود، آقا را اجازه ورود میدهند، خب میاد می نشیند خدمتون مقام و محترم منی که مدتی بود در انتظار دیدن ایشان بود، اما این آقایی که آمده است اینجا چشم نداره، نابیناست، اصلا وقت گرفته است، آمده است دلیدار، دیدن دست نمیدهد. چه دست میدهد؟ دیدار دست میدهد، نه دیدن. و این لقاء است، یعنی حجاب برداشته شد، اومد نزدیک شد اما دیدنی دست نداد. پس لقاء اعم از رؤیت و دیدن است و در مورد خداوند سبحان اون چه در قرآن به کار برده می شود نفی رؤیت و اثبات لقاء است، یعنی علی اعلی و خداوند سبحان در عالم آخرت لقاء با بندگان خیش دارد، حجاب ها بین خدا و بندگان او در عالم قیامت برداشته. حجاب ها چیست؟ حجاب ها کدام است؟ اسباب، علل، اون چه در دنیا گاه موجب می شود که ما چون ندیدن حقیقت را افسانه زدن، این علت ها رو ما متاسفانه علت تام نمیبینیم، گاه ما این اسباب را همه چیز میبینیم در دنیا و دچار این خطاها و اشتباها میشیم. عالم دنیا همان است که یوما تحل به عقد المکاره و یوما یفصع به حد الشدائد، زلت لقدرتک الصعاب و تسببت بلطفک الاسباب. عالم دنیا به تعبیر سید الساجدین تسببت بلطفک الاسباب، ابا الله ان يجري الامور الا باسبابها. عالم دنیا عالم سبب است، امور رو خداوند سبحان تنظیم نموده است، از طریق اسباب جاری گردد.
عالم دنیا عالم علت و معلول است. این رابطه رابطه اثبات شده ایست بین اشرافه های عالم، منتها خوب به هر حال گاه متاسفانه اونچنان میشه که ما سبب میبینیم اما دیگه همونجا متوقف میشیم، این سبب رو سبب تامه میبینیم، اما دیده خواهم سبب سوراخ کن تا سبب را برکند. خب خوشا و حال اونها که اگر آستین میبینند دست درون آستین ابتداعا میبینند بعد آستین میبینند، اگر علت میبینند علت العلل میبینند، متوقف میشن در یه علت. دنیا اینچنین از گاه ما میمانیم دیگه متاسفانه خیال میکنیم که به هر حال این علم ماست، این قناع ماست، این موقعیت فلانی ماست. اصلا آقا این فلان کس اگر نبود لولا فلانون لهلکتو، به تعبیر نصوص روایی اصول کافی دارد سنت الاسلام کنه این حدیث رو در باب شرک از مقوله شرک خفی که مطرح میکنن این است که گاه نمیبینن مردم اسباب درست و حسابی را، یعنی اصلا اگر فلانی نبود که ما مرده بودیم، اگر فلانی نبود که ما ضایع شده بودیم اهل و عائله ما، لذا حتما ضایع میشد اهل و عیال من. بعد امام فهم در این شرک است، بگید نگن دین حرفا را، بگن علت رو بشناسن ببینم چیست، حیات از کیست، مماد از کیست، عزت از کیست، ذلت از کیست، چرا میجوند از اسباب غیر واقعی اینها را، چرا دنبال علت غیر واقعی و سبب غیر واقعی رفتن. اینها متاسفانه حجاب هایی است که در دنیا وجود دارد بین ما و خداوند سبحانه. چشم هایی که اون قدرت لازم را ندارد میموند پشت این حجاب و نمیبیند اون علت العلل و مسبب الاسباب را و سبب آفرین را نمیبیند. اینها حجاب است، خود تعلقات ما عزیزان حجاب است، اینها بین ما و خداوند سبحان فاصله میافکند. واقعا خوب گفت است و درست گفت است، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. این خدای ماست که حجاب ماست و نمیگذارد ما با خداوند در این دنیا لقاء داشته باشیم، مانع لقاء ما میگرد. ما در یه فاصله هستیم و خداوند سبحان بر ما در یه فاصله دیگه نیست. بیدیم در همه احوال خدا با او بود، اون نمیدیدش رو از دور خدایا میشد. خدایا کردن ما از دور است نه از نزدیک، چون اونها که حس میکنند، اونها که واقعا حس میکنند نحن اقرب الیه من حبل الورید رو حس میکنند و درک میکنند. عمیت عین لا تراک بلا تزال علیک رقیبا، بلا تزال علیک رقیبا، تو بر او رقیبی و مراقبی. متاسفانه این چه دیگه اون عالمی که این حجاب ها به شکل کلی برداشته می شود، اون عالمی که وجوه هم یومه زن ناظره الارب به ها ناظره، دیگه فاصله نیست، حجاب نیست، مستقیم به جمال حضرت احدیت می نگرند انسان ها، اون عالمیست که نام اون عالم یوم لقاء الله است. قیامت رو یوم لقاء الله می گویند، از اسماء قیامت این است. اونجا عالمیست که دیگه اسباب نیست و تقطعت بهم الاسباب، این اسباب برداشته میشه. اونجا عالمی است که لمن الملك اليوم لله الواحد القهار، فقط قهاریت خداوند سبحان و حاکمیت اوست. اونجاست که الامر یومئذ لله، دیگه نه حجابی است و نه واسطه است و نه احیانا علتی که موجب خلط و اشتباه باشد. لذا بدین جهت اون عالم رو یوم لقاء الله و خود اون قضایا رو لقاء الله میگوین، به این معنا هیچ مستلزم رؤیت هم نخواهد. فرمود و قال الذين لا يرجون لقاءنا، اونهایی که هیچ امیدی ندارند به دیدار ما میگویند، که یعنی منکرین، منکرین معاد، منکرین اصل اساسی دین، اونها که کفار اینچنینی هستند میگویند که لولا انزل علینا الملائکه، چرا خدا بر ما ملک نفرستاده است، او نرى ربنا، چرا ما خدا را نمیبینیم. مستقیم بیاد بگه که به هر حال بله ما رسولی فرستادیم و این پیغمبر ماست، چنین است چنان است. دو بحث رأی شریفه وجود دارد، یک این که نسبت به نبوت همه انبیا و وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، خداوند سبحان معجزات این انبیا رو به اینها داده است. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، اینها بیناتشون دارن. اما همیشه در قبال انبیاء الهی انسان ها می اومدن و تقاضای معجزه می کردن، می گفتند آقا ما دوست می داریم این کار برای ما انجام بدید تا ما شما رو به عنوان پیغمبر قبول کنیم. نوع این معجزات در قرآن معجزات اقتراحیه گفته می شود، اونها که به میل و به تمنای افراد مطرح می شود و می خواهند که انبیاء این کار رو برشون انجام بدن، از پیغمبر اسلام می خواستن.
آقا اگر شما پیغمبر هستید، ما در حال باغ ملی نداریم در مکه، برای ما یک جنه، یک باغی همینجا درست کنید در حاشیه ابو قبیس، خیلی خوب جایی است. یا شما بخواهید که بشکافت همین دهانه و ما آب کافی نداریم در مکه، یک آب خوبی از این وسط بیرون بیاد. یا این که برحال اگر راست میکنید شما بیستید مستقیم دستون بگیرید با آسمان بیرید، شش مورد در سوره بنی اسرائیل مطرح میکنند، مستقیم با آسمان بروید و از اونجا یک کاغذی بیارید که یاد داشته بیارید که خدا امضا کرده باشد که شما پیغمبرش هستید. یا بیاد یک ملک اینجا به ایستد شهادت بدهد که شما پیغمبر هستید. از نوع این خواست، حالا اینها خوبه شه که قرآن میگه، خیلی ها رو ادب میکند، قرآن مطرح نمیکند اما تاریخ مطرح میکند، یعنی چیزهای دیگر رو. اینها بیودن و خواسته مطرح میکردن. انبیاء الهی به معجزات اقتراحی و آنچه مردم میخواستن اعتنایی نداشتن، موظف بودن از ناهی خداوند سبحان اعتنایی به این معجزات نکنن. علت مشخص است. اولا علت حقوقی داره. اساسا آیا تعیین بیانه و تعیین دلیل بر مدعی است یا بر مدعا علیه؟ یعنی وقتی مدعی به هر حال میخواد بیانه بیارد و دلیل بیارد تو دادگاه و در محکمه، اون آقا مدعا علیه اون میتوند بگه که من نوع این دلیل را نمیپسندم که شما آوردی، نه شما دلیل جور دیگر دلیل بیار کن، دلیل یا دلیلی یا دارد یا ندارد، شما که خدشه در دلیل ما میتوانی ایجاد کنی رو سر چشم ماست، دلیل مون عوض میکنیم، ولی شما نمیتوانی بگید نوع این دلیل را من نمیپسندم. از جهت حقوقی این حق مدعی است که نوع بیانه و دلیلش رو انتخاب کند، یا اون استحکام را دارد، اگر ندارد مخلص شما هستیم عوضش میکنیم فکر دیگری میکنیم. انبیاء الهی مدعی نبوتند و انتخاب با خود اینهاست، اینها خودشون میتوانند دلیلشون انتخاب کنند و مطرح کنند و بیاورند. این است زمانی است که برحال نیاز به آن وجود دارد که موسی عصا بیفکند، زمانی است که عیسی دست بکشد چشم نابینا رو بینا کند، زمانی است که وجود مقدس نبی مکرم اسلام اینو بیاد. ما میاریم دلیل محکم و قوی، شما راست میگید نقض کنید بگینه ما رو، بسم الله میتوانید بیاورید. فعتو به عشر صبرن مثل هی مفتریات، یه تا سوره مثل ما بیارید ما از میدان بگیم، نمیتوانید زیاد است فعتو به صورت من مثل یک سوره بیارید، زیاد است ما باز هم رب نشیدی میکنیم. اگر میگید دلیل ما کافی نیست، شما فعتو به حدیث من مثل یه حدیث، یه بخشی، عبارتی، تیکه نقلی، یه چنین چیزی مثل مثل ما بیارید، ما باز هم دست برمیداریم به کنار میرمیم. پس اگر چیزی دارید نقضی بر دلیل ما وارد کنید. چرا میاد نوع دلیل تعیین میکنید که کوه پاره شود یا چنان چطور شود؟ ما دلیل نبوت داریم، ما داریم اون دلیلی که ادعای ما را ثابت کند، پس نیاز نداریم شما را بشنوید. یک ثانیا، اگر بنا باشد که انبیاء الهی بنشینند و مردم بیان براشون معجزه از اینها بخوان، اینها که طرفشون یه فرد نیست، اینها که نیومدن رسالتشون برای یه فرد اثبات کنن، آقا برای هر فرد اینها، هر کسی که از در بیاید بخواد اثبات رسالت براش بشه، باید چه کنند اینها؟ تقاضایی دارد مردم هم که سلیقه‌هاشون، ولی الناس فی ما یعشقون مذاهبو، مردم هم که یه سنف و یه فکر و یه عقیده نیستند، هر کسی یه چیزی میخواد، ابو سفیان میاد یه چیز میخواد، ابو جهل میاد نویزش میخواد، اون دیگری میخواد چیز دیگری میخواد. اساساً پیغمبر و انبیا از اهدافشان میمانند، عمر اینا صرف میشد به این که این کنید اون کنید این کنید اون، اینا از اهداف تعلیمیشون، اینها از اهداف اصلاحیشون در جامعه بشری، از اهداف تربیتیشون در جامعه انسانی، از تمام این مقاصد اهداف باز میمانند و دیگه فرصتی نیست با کار اینها که بخوان به این و اون بگذرد وقتشون و نتوانند به اون مقاصد عالیه ای که خداوند سبحان براشون در نظر گرفته است برسند. پس طبعا در به معجزات افتراحی بسته باشد. به طور کلی همان که خداوند به مصلحت خیش برای هر پیغمبر کافی میداند به عنوان بیانه و معجزه میفرستد با او و دیگه این ادعاها و این مطالب مقبولیتی ندارد. اینجا از اون مقوله است، لولا انزل علینا الملائکه، چرا ملکی نازل نمیشد؟ او نرا ربنا، عرض کردم دو مطلب اینجا استفاده میشه، یا اون که ما ببینیم، این کلمه این عادی نیست، این معجزه این افتراحی نیست، او نرا ربنا یه دنیا کبر درش خوابیده است، یه دنیا غرور درش خوابیده است، رضا به دنبال آیه شریف هم میفرمد خداوند سبحان، لقد استکبروا فی انفسهم، اینها چه استکبار و کبری در درونشون دارند. این نرا ربنا یه چیز دیگه ایست، آو ما شخصیتمون در اون حدیست که اگر بخواد پیغمبری قبلا اینا این فرزند عبدالله، ما اگر بنا باشد پیغمبری باشد از جنس بشر، خب باشد اصل نبوت را ما قبول داریم، ولید ابن مغیره مخزومی هم میگفت بله بله ما نبوت حق است، بعید میگفت،
اما حق هست، اما برای کی حق هست؟ برای من حق هست، نه برای اینا. اگر بناس وحی نازل شد به پیغمبری از بشر بیاد، از جناب فرزند عبدالله بیشتر، مالشون بیشتر، شهرت اجتماعیشون بیشتر. لولا نزل هذا القرآن على رجلين من قريتين عظيم، تعبیر خود قرآن، الله اکبر. چرا این قرآن اگر ناز میخواد نازل بشه در یه انسان، به این دو نفری که ما نامزد کردیم نازل نشه؟ یک، خود ولید بن معاویه میگه آقا من بزرگ مکه هستم، ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا. همه چیز دارن، ده پسر دارن، خان این خانها و کاروانسراهای مکه متصل مال اوست، هر چه بخواهید تجارت آباد دارد، ده تا پسر در صحنه دارد، رئیس دارالندوه مکه هم هست. خب بس ما کامل شرایط ما. اون آقای دیگه اگر میخواهید از مکه نباشد، طائف. ما عروه ابن مسعود ثقفی را پیشنهاد میکنیم که شخصیتی است سن 70 سالگی دارد، ریش سفید دارد و وضع مالیش هم خیلی خوبه، اونجا برای خودش آقای است در طائف. خب قرآن بر ایشان نازل بشه. اون معیارها و اون کبرها و اون نخوتهایی که درون این هست رو میکند خودش رو. اولا اگر میخواد این تو، و ثانیا ما به این سادگی که برای نمیتوانیم بپذیریم نبوت را، اگر میخواد یه بشری نبی باشد، حداقل یه ملکی بیاد کنارش برای ما یه وسیله‌ای بدهد. شخصیت ما بالاتر از این حرف هاست که ما به این سادگی بپذیریم. لا اله الا الله. یا این که ما یه شهودی دست بدهد، به هر حال نرا ربنا، ما نمیگیم استنکافی نداریم، بله نبوت عمر را قبول داریم، پیغمبر بشر پیغمبر میخواهد، اما پیغمبری را قبول داریم که با این حال باشد که برای ما، برای بنده اثبات شود که نه ربنا، با رؤیت الله باشد. قرآن میگه ریشه این مطالب استکبار است. اینها نخبتی است که در درون این هاست که به این شیره میگویند، به این خواسته رو مطرح میکنند. خود این استکباری که در اینجا حالا نو این آیات به هر حال مطرح میشود، گاه عزیزان کبر بین دو انسان است. حالا این انسان نسبت به اون انسان متاسفانه چه بکنیم؟ هست، وجود دارد، وجود دارد در بین انسان ها. میبینیم در لابلای آیات قرآن چگونه خداوند از این مسئله مطرح میکند. بارها عرض شده، از شنیدید خوندید، اولین معصیتی که در قبال خداوند سبحان در پهنه وجود شکل میگیرد خود همون کبر است. یعنی اون ام الخبائث، ام الخبائث استکبار و کبر است. حالا این کبر وقتی مقابل یه انسان است که خیلی زود گاه خودشان نشان میده، یعنی گاه میبینید این بزرگانی که درد دل دارن، شیخ عجل دلش گرفته است، یا وفا خود نبود در عالم، یا به ما کس این زمانه نکرد، کس نیاموخ علم تیر از من که مرا عاقبت نشانه نکرد. میدیم شاگردی که مقابل استاد در حال زانو زده است، مدت ها ماهی سالی سالیان چیز اندوخته است، یک کمی که احساس میکند که ذره به زیدون امرن میتواند اعراب رو درست برگزار کند، یک چیزی میخواد بفهمد، میبینید که گردنش صاف میگید مقابل محلمه. یا عجبن دمن ربیت و تفلا و لقمهو به اطراف البنان. یا عجبن دمن رب ایوان، اون کسی که من خودم کوچکش بود بزرگش کردم، خودم با دست خودم لقمه به دهانش گذاشتم، اما وقتی که بزرگ شد چی شد؟ و کم علمته نظم الغلافی، و کم علمته نظم الغلافی، فلما غال غافیتن هجان. چه شبها من با او عروض غافیه کار کردم، اما وقتی که زوم شعریش گل کرد، اولین شعری که گفت در مذمت ما گفت، و علمه الرمایت کل یوم فلما اشتد صایده رمانی. خیلی روزها به میدان تیر بردیم، بهش تیر اندازی یاد دادی، وقتی که بازوش در موچه اولین تیر رو بر قلب ما زد، کم ندیده است تاریخ از این صحنه. امروز دیروز نمیشه. این کبر اصلا شاگرد مقابل استادی که خودش اینطور، اما این کبریایی نمیگذارد، نمیگذارد کارش به انجام برسد، همونجا وسط کار میبرد و کبرش نشان میدهد. این کبر انسان در قبال انسان یه چیز ملموسی است و به هر حال بدست و قبیح است و واقعا هم زمین میزند انسان رو، واقعا هم زمین میزند تا تخلیه نشد انسان از نوع این هواها، واقعا باری نمیبندد، ره به جایی پیدا نمیکند، مشکلات زیاد دارد. اما بحث این است که استکبار گاه این نیست، گاه طرفش خداست، گاه وجود ضعیف سراپا نیاز فقر و حاجت در قبال اون ذات دنیه علال اطلاق، اون ذاتی که الله الصمد، اون وجود اقدس یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغني الحمید، این انسان فقیر ممکن الوجود سیه رو در قبال خداوند سبحان غنی موجب الوجود ادعای انانیت داره، ادعای انانیت میکنه. اینجا دیگه محملی ندارد، این کبر کبریست که نمیشه تحملش کرد. در باب افترا و کذب، خب حالا گاهی به هر حال انسان چیزی است در دیگری دروغ بسته است، حالا چیزی گفت و ادعا میزد و نکته‌ای گفت و تمام، زشت است، قبیح است، بد کرده است، اما گاه این کذب رو بر کی میبندد؟ بر رسول خدا میبندد. گاه این کذب رو بر خدا میبندد. فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا، کیست ظالم تر از اون کسی که بر خدا افترا ببندد؟ افترا بستن بر خدا مگر ارزان تمام میشود؟ وقتی که طرف خدا شد دیگه عزیزان قضایه چیز دیگه نیست. استکبار در قبال خداوند، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین، اونها که استکبار میکنند از عبادت ما، اونها که استکبار میکنند از طاعت ما، ما اینها رو با خفت و خاری وارد عذاب و قهر و غضب خودمون خواهی کرد، وارد جهنم خواهی کرد. وقتی که طرف خداست قضایه چیز دیگری نیست. فرمود اینها گویا که عزه دارن بر خدا استکبار میکنن، نرا ربنا، این شیوه مطلب رو میگوین، لقد استکبروا، اینها استکبار ورزیدن، فی انفسهم، در وجود اینها ریشه این مسائل در استکبار است، و عطو اطبن کبیرا، اینها عجب دارن سرکشی و تمرد میکنن، اون هم تمردی بسیار عظیم و بسیار سنگین، چون طرف خداست. یوم یرون الملائکة لا بشرا یوم اذن للمجرمین، میخواهید ملک ببینید؟ باشد چشم، یه روزی به شما ملک نشان خواهید داد، اما ملکی خواهید دید. یوم یرون الملائکة، روزی خواهد آمد که شما همین مشرکین و کفار میبینند ملائکه ها. خب این حقیقت ایست که فتحت السماء، هنگامی که دربه ها برداشته میشود آسمان گشوده میشود، طبیعی است این آسمان بالای سر من و شما نیست. گشوده شدن آسمان و فتح ابواب السماء آن است که زمولک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جام جهان نما بکند. هنگامی که این حجاب های ماده برداشته شود، هنگامی که این حجاب زمان و مکان این چنینی این عالم برداشته شود، یعنی ورود به عالم آخرت باشد، و الملک علی ارجائها، ملک در اون شکل و شمائلی قرار میگیرد که انسان ها میتوانند ملائکه رو ببینند. در این دنیا ولو مریم باشد، ولو نبی مکرم باشد، وقتی که میخوان ملائکه الله رو ببینن، ملائکه تنزل دارند، تمثل دارند، و تمثل لها بشرا سریا، بعد جبرئیل امین در قالب انسانی در آید به شکل یه مردی، بعد مریم اون رو ببیند، بعد بگه ای پناه به خدا میبرم، اگر تو انسان تقی نباشی چه بکنم، به کجا پناه ببرم، چه قصد سویی با ما داری؟ در شکل این چنینی مریم ببیند جبرئیل امین را، یا دهیه چلبی باشد در اون شکل در آید و سر پیغمبر بر زانو بگیرد، امیرالمومنین وارد شود. مثلا این تمثل هاست ظاهرا، مثلا فرض بفهم در نبی مکرم، حالا در یه شرایط خاصی که اونجا که ثم دنا و فتدلا و فکان قاب قوسین او ادنا، اونجا که مرتن اخرائی دارد پیغمبر، حالا برای رسول خدا یه مرتبه جبرئیل آمده از این طرف، یه مرتبه پیغمبر رفته از اون طرف، در یه دو جایی نشان میده، در یه افق الارضی افق السماوی یه دو مرتبه ظاهر به سوی شریف النجم، اگر بنگرید رسول خدا توانسته است جبرئیل را در جایگاه حقیقیش ببیند، و الا در موارد دیگر هم ولو در نزول وحی جبرئیل به شکل دیگری بر پیغمبر نازل میشده است. اون شکل حقیقی ملائکه الله برای ما با این چشم و با این وجود متصور نیست دیدنش، اما وقتی که حجاب برداشته میشود و عالم قیامت فرا میرسد، اون حجاب که رفت میگردد، اونگاه یرون الملائکه، همه میبینند حتی کفار، یوم یرون الملائکه، میبینند ملائکه را، اما اون روز که میبینند لا بشرا، اونجا بهشون نمیگن بشرا تبریک و درود بر شما، میگن ای وای بر شما، نفرین بر شما، اینها خبرهای ناخوش به اینها میدهند. اون روزیست که لا بشرا یوم ازل للمجرمین، برای مجرمین خبر بد داریم، ما خبر خوب نداریم. مجرمین اونها که جرم کردن، قطع کردن ارتباطشون با حق، اینها پایانشون این است. و یقولون حجرا محجورا، اونگاه و یقولون حجرا محجورا، میگویند حجرا محجورا، گویا که اعلامی به اینها میشد. کلمه حجرا محجورا، خود واژه حجر، 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 مثل قرائت کلمه اساسا در خود این واژه من ممنوعیتی وجود دارد، منعی وجود دارد در این واژه. مثلا خود هجر بابی رو داریم به هر حال در فقه، یه جماعتی هم که اینها شش گروه هم که بیان میگن محجور، یعنی یه کما علیه بالحجر، اینها من درشون میخورن، ممنوع میشن از تصرفاتشون در معاملاتشون. اینها میتوانن مالک باشند اما ممنوع تصرفند، حتی تصرف ندارن، محجورند. اینها سفیه، سفیه از مالکیت ثابت نمیشه، مجنون از مالکیت ثابت نمیشه، مفلس، مفلس و برشکست، برشکست شده نشسته از مالکیت که ثابت نمیشه، طفله، مریض در بعض از شرایط. اینها شش طائفه هم که اینها محجورین هم و اینها چه دارن؟ حجر دارن، معنی دارن، ممنوع من هم تصرف هم، تصرف هم دارن تصرف مالکانه بکنن، ولو این چه مالکیت میتوانند داشته باشن. پس خود اصلا سنگ را حجر، سنگ، سنگ را که حجر میگویند به لحاظ اون سختی و صلابت و ممنوعیتی که دارد که نفوذ ناپذیر نیست بر سیه دل، چه سود خواندن وحی، نرود میخواهنی در سنگ، سنگ میخواهنی نمیپذیرد. چرا؟ چون حجر است. از اسامی که برای عقل و اندیشه بشری وجود دارد، نامهای زیبای قرآن برای عقل، به خود عقل واژه عقل از ماده اقال البعیر میآید، حاطل کل زانوی اشتر ببند است، بستن پای این حیوان، اقال البعیر. عقل را عقل میگویند در وجود انسان، و صد میال عقل و عقل. چرا عقل و عقل میگویند؟ چون اقال میکند، چون پای بست میزند. اگر کسی بخواهد عقلانی کار کند در زندگی، نمیتواند هوا هر کجا رفت آزادش بگذارد. عقل اگر به صحنه بیاد، عقل مانع است، عقل راضی است، جلوگیری میکند، نمیگذارد در انسانی هر تصرفی را انجام بدهد. انسان رو محدودیت براش ایجاد میکند عقل، رضا به عقل عقل میگویند. در این حال همین تعبیری که الان کردیم، عقل را حجر میگویند، اولاد حجر صاحبان خرد، عقل حجر است. چرا؟ چون عقل ممنوعیت ایجاد میکنه. تا میخواد انسان این کار رو انجام بده میگن دلم میخواد این کار رو انجام بدم اما عقلم اجازه نمیدهد این کار رو انجام بدم. عقل ممنوعیت ایجاد میکند، نمیگذارد. همونطور که باز از اسامی عقل نهیه است، اول النها صاحبان خرد، عقل را نهیه میگن از ماده چیست؟ از ماده نهی است. یعنی عقل حالت بازدارندگی دارن، در خیلی موارد انسان جوش میگیرن. واقعا اگر نباشد عقل که خوب انسان دیگه معنی ندارد در خیلی از مسائل، صرفا راست آزاد است. این نیروی قوی عقل است که انسان رو کنترل میکند به برکت خداوند سبحان و لطیفه ربانی است بر بشر. در اینجا فرمود و یقولون هجرا مهجورا، به اینها میگوین که، یقولون میگوین که تمام شد، ممنوعیت دارید شما، شما از اون کمالات و از اون موفقیت هایی که دیگران، شما اون روز گفتید که لا یرجون لقاءنا، لقاء نمیخواستید، خیلی خب الان هم لقاء ندارید. انهم یومئذن عن ربهم، امروز شما از خدایتون محجوبون هستید، تحت حجاب هستید، شما دیگه لقاء ندارید. همون حجاب ها براتون اینجا هم وجود دارن، امروز اون حجاب ها هم برای شما وجود دارد. هجرن اون طور فرمود، هجرن محجورا، خود این یه شدت و قوت دیگری به کلمه میدهد. گاهی داریم ما مثلا در مورد مریم گفت وقتی که اون حالت رو دید و اون درد زایمان آمده است و خانم تو شیزه ایست، حالا میبیند درد زایمان آمده است، شوهری نکرده است، خبری نبوده است، چه بکند با این؟ به اصطلاح دروازه شهر رو میشه بس اما دهان مردم رو نمیشه بس. فردا میاد بیرون با این مردم چه بگن؟ این بچه از کجا آمده است؟ همون فرداش گفتن یا اختار کیست این؟ ما کان ابوکم رأسا و این، شما که پدرتون آدم بدی نبودن، مادرتون که خوشنام بودن، پس این بچه چیست در بغل شما؟ این حرف رو فردا به مریم گفتن دینها. این بزرگوار از حیثیت و آبرویی که دارد، اون بسی که برای خودش میگه یا لیتنی مت قبل هازا، ای کاش من مرده بودم این روز نمیدیدم، یا لیتنی مت قبل هازا، از مواردی که جواز تمنای مرگ است در قرآن اینجاست، یا لیتنی مت قبل کنتو نسیان منسی، یا ای کاش من نسی بودم، نام من به کسی نمیدانست، من جز فراموش شدگان بودم، اون هم نسی منسی، یا فراموش شده، فراموش شده یک حالت به اصطلاح اطلاعی داره، یه کاملا محو محو. این بس رو گاهی بعض از اهل دل میگن در باب نماز، وقتی میگن آقا مجموع نماز یه سیر سلوک است، تمام حرکاتش افعال نماز سید و سلوک است، اقوام نماز سید و سلوک است، همش به سیدش کامل. از آن ابتدا که انسان نسبن به ربه میایستد، کاملا مطیع فرمان و خداوند سبحان است، بعد احساس میکند که در قبال خدا ایستادن خطاست. چه میکند؟ تا میدهد خودش رو، قامتش تا میکند، دوتا میکند خودش، مقابل حق میایستد، بازم احساس میکند شرط ادب را به جا نیاورده است، اونگاه خودش رو بر خاک میرکند. در مرحله سوم سلوک به سجده میپیوندد، از اون حالت ایستاده تا سجود این مسیر رو انسان مسلمان طی میکند در نماز. بعد این بزرگان میگن انسان در حالت ایستاده میبیند، خودش میبیند، اطراف میبیند، اما وقتی که میرد به رکوع میگه خدایا نمیخواهم خلق رو ببینم، میخوام فقط تو را ببینم. وقتی به رکوع میرد خودش هم میبیند، میخواد خودش هم نبیند، اونگاه چه میکند؟ در سجود میرود. دیگه نه خلق میبیند، نه خود میبیند، فقط خدا میبیند. هنگامی که به رکوع میرود این چه الفناء، این حالت فناست، فناء عن الخلق. وقتی که به سجود می رود این میشه الفناء عن الفناء، این فناء در فناء است. این دیگه اون حالتی است که اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد، نزدیکترین حالت انسان به خداوند سبحان حالت سجود است. هیچ حالتی مبارکتر از حالت سجود برای انسان تصور نمی شود در مکتب توحید. این قوی ترین شرایط است که انسان به تمام وجود همه چیز رفشنده است، ریلانه در خاک بر آستان جانان، گر سر توان نهادن گلبان به سر بلندی بر آسمان توان زد، اون حالت دست بودن. در اینجا فرمود و یه قولون هجرم محجورا، هم هجر است هم محجور است، اون حالت دیگه حجاب کامل، اون تراکم و حجب بر اینها در آدم عذاب الهی و در عالم عقوبت و در عالم قیامت محقق خواهد بود. این جمع و جماعتی هستند که هیچ امیدی به لقاء اون روز نداشتند، مستکبران بر خدا بودند، مستکبران بر پیغمبر مکرم بودند، مستکبران بر انبیا بودند. پایان آنها این است: فقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هر آنچه اینها عمل کردند، مجموعه اعمال اینها را، فقدمنا الی ما عملوا من عمل، اینها از مجموعه عملشون چیزی نمی‌بینند جز هباء منصور. هباء غبار، منصور نصر در قبال نظم است. وقتی که به رشته می کشید به هر حال ابیات را، کلمات را، اونگاه شما منظومه رو درست میکنید. وقتی که این نظم رو در کلام به هم میزنید، نصر در کلام درست میکنید. هر کلام های ما منظومون او منصورون یا منظور. وقتی رشته رو می کشید این دانه های تسبیح رو به هم، اینو چه میکنید؟ منظومش میکنید، نخ رو پاره میکنید، دانه ها میریزد، میشد منصور. هباء منصورا، غبار پراکنده، یعنی پوچ، یعنی هیچ، یعنی دست خالی. چطور قضیه؟ فقدمنا الی ما عملوا، عدل الهی میسازد نمیسازد، اینها چیست؟ بحث هفت است یا هفت جایگاهش کجاست؟ باشد انشاءالله خدمت سروران گرامی در گفتگوی آینده و هفته بعد خدمت سروران عزیز انشاءالله ادامه مطالب رو تقدیم میداریم. فقط یه جمله عرض میکنم که خب این شب الحمدلله شب میلاد با سعادت وجود و مقدس شمس و شموس کهکشان امامت و ولایت حضرت سامن الحجج علیه آلاف و تهیت و سناست و الحمدلله رب العالمین که آیان عزیزان این توفیق رو دارن که بتوانند امشب، بتوانند فردا، حالا اون چی که در این حال در متون روایی ماست، ظاهرن در مجموعه سال روز 11 و 23 ذوالقعده یه فضیلت خاصی دارد، یه خصوصیت بیشتری دارد در باب زیارت وجود مقدس حضرت سامن الحجج. این توفیقی است که خداوند به عزیزان داده است که بتوانید مشرف شید کنار روزه منوره او و از فیوزات و معنویات آن اقیانوس بیکران ولایت استزاده و استفاده لازم را بفرمایید. دیگه حالا یا نیاز به تذکر ندارد. خب اولا در آن جایگاه منی و شامس وجود مقدس سامن الحجج همین یه جمله بس که در تاریخ مشخص است که بین بنی العباس فتن، زیرک، مکار، عالم، اون فرد شماره یک مأمون عباسی است، یعنی اصلا معروف است به حکیم بنی العباس. از این طرف وجود مقدس است سامن الحجج لقب ویژه‌ای که دارند در بین ائمه علیهم السلام
عالم آل محمد.
این تقابل به هر حال نتیجه مشخص است در تاریخ و در احتجاجات از سامان الحجر و خصوصیات دیگری که تمام آنها موجب مسئولیت و محفوظیت حدود اسلام و تشیع در عصر ازلی بود و به هر حال آثار و برکات آن باقیست. بماند اون مقوله که در این مجال نمی گنجد. عرض کردم آقایان خودشون به همدلله عهد معنا هستند، اما خوب است توجه به این ظرافت داشته باشیم که شاید پنجشنبه خدمت عزیزان از من لا یحضره الفقیه کتاب الحج کتاب المزار رو آوردیم خدمت دوستان جلد دوم و عرض کردیم که مرحوم صدوق این شیخ بزرگوار 12 تا حدیث اونجا می نویسد، یعنی یک فصول زیارت تا می رسد به فصل زیارت از سامان حجج اون وقت 12 تا حدیث می نویسد. تو 7 از این حدیث زنین فل منظار علی مثلا می کرد جواب هم در من زمانت می کنم برای اون کسی که پدرم را به توس زیارت کند بهش را، یا زیارت و علی زیارت پدرم در نزد خداوند تعدل و عند الله معادل است با مثلا 70,000 مثلا یه رقم بالایی از حج فرض بفرم. دیدیم 12 تا در 7 از این حدیث 4-5-6 سیاق دیگری دارد، مثل اون که خود حضرت هم در منظارنی هر کسی به دیدن من بیاد علا بعد داری اتیتو منم میام به دیدن استجا میام، اون سه موزه حساس میام. یه چند تا حدیثش از اون سنخه تو اونهایی که فضل و زیاره دارد در 7 همش با این قیده زمین طول منظار عبی عارفن به حقه الجنه، همش دارد عارفن به حقه عرفان به حقه بدنم داشته باشد بداند که من تزور چه کسی را زیارت بکن کسی را چی دارد چیکار کرده با خدا که این شده است، چه حقی بر ما دارد ما چه حقی بر او داریم، چه مقامی دارد چه خصوصیاتی دارد. اگر این باشه این خودش بهشت است. اگر کسی برسد به اون مقام شناخت و معرفت الامام این دیگه پاش تو دروازه بهشت است. این همان است که وجبت خود به خود وجبت دهال جنه واجب میشه دیگه براش بهشت. اما اون ماجرا رو میطلبه. امیدواریم که خداوند سبحان در این شام میلاد مسعود وجود مقدس حضرت سامن الحجج علیه السلام خود عنایتی کند و بر حال دلهای ما رو بیش از بیش با مقام عرفان آن حضرت نزدیک و آشنا بگرداند و ما رو مشمول برکات و عنایات و فیوضات این شب عزیز و این شب عظیم و فردا انشاءالله خود قرار بدهد. دستمون در دنیا و عقبا از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگرداند. بسم الله العظیم الاعظم.